بسم الله الرحمن الرحیم. خب من یک بازسازی کردم که 2 ساعت دیشب مجموعه این ادله را که با سرعت مرور میکنم و بعد وارد اون بحث ها میشیم. بخواد بنویسید من به این شکل الان عرض میکنم. ببینید ما ادله‌ای که تا کنون طرح کردیم و احیانا طرح هم نشده ولی وضوح داره و الان بهش اشاره میکنیم در باب وظیفه مندی حکومت در قبال تربیت، اینها را به 2 بخش تقسیم کردیم: ادله عامه و ادله خاصه. ادله عامه را به این شکل 20 عنوان ظاهرا من ادله عامه را نوشتم و 12-13 عنوانم ادله خاصه، که اینو رو حالا به این ترتیب منقح‌تر رو اشاره میکنم که در ذهنتون باشه تا وارد بحث بعدی بشیم. ادله عامه بدون که الان نمیخوایم بحث بکنیم، من عناوین رو عرض میکنم. 1. توجه به فلسفه حکومت و زعامت در اسلام که دیروز اشاره بهش کردیم و گفتیم که قبل از اینکه ما به گزاره‌های رفتاری و تجویزی برسیم، کسی اگر خود اون ادله توصیفی در باب فلسفه حکومت و جایگاه حکومت و حاکم در نظام فکری اسلام توجه بکند، از خود همان وظیفه مندی حکومت در قبال تربیت به دست میاد. اصلا حاکمیت و زعامت و حکومت در اسلام یک بعد معنوی، اخلاقی، روحی و تربیتی داره و نمیشه اون رو تفکیک کرد از وظایف تربیتی. این 1 که دیروزم بهش اشاره کردیم. 2 نقش هدایتگری امام و حاکمه، یهدی الی الحق، و تعابیری که راجبش بحث کردیم که هدایت را در ادعیه، در زیارات، در روایات به عنوان نقش حاکم و امام برشمرده. این 2. 3. این که در ادله آمده که اقامه حق وظیفه حاکمه. 4. عنوان احیاء دین و معالم و ارزش‌های دین، احیاء اونها در بعضی از ادله آمده. 5. اجرای و تطبیق احکام و شعائر دینی، که این دوتا به هم نزدیکه ولی عناوین جدایی داره. 6. حفظ نظامه. این رو البته نگفتیم، فقط کتابش اشاره میکنیم. حفظ نظام که مقصود نظام اجتماعیه، این حفظ نظام اجتماعی در خیلی از جاها متوقف بر یک اقدامات تربیتی. یعنی اگه این نظام اجتماع بخواد محفوظ بمونه، حاکمیت با در قبال آشنایی مردم با قوانین، مقررات و مسائلی از این قبیل حساس باشه، که اتفاقا این دلیلی است که نگفتیم و مهمم هست. حفظ نظام به این هست که مردم را با قوانین، مقررات، با خیلی از مسائل و مطالبی که نیاز سامان یافتن زندگی اجتماعی، با اونها آشنا بکنه. ولذا دلیل حفظ نظام که یک دلیل بسیار مهمیه و الا لختل نظامی از اون ادله محکم فقهی است، در جای مختلف فقه هم به این تمسک میشه. اینم 6 که این حالا جدیده و قبلا نگفته بودیم. حفظ نظامات اجتماعی برای اینکه در جامعه هرج و مرج نباشه، به هم ریختگی نباشه، این لازمه. ما البته گفتیم یه سطوح بیشترش هم مستحبه، دلیلش هم حکم عقلی است که شرع اون را با قاعده ملازمه قبول داره و مصداق اینم اون وقت فقط هم اون چیزای خاص اعتقادی، عبادی، اخلاقی نمیشه. قوانین و مقررات و نظامات اجتماعی هم در ضمن این قرار میگیره که با این بعدم خیلی کار داریم. اینم وجوب میرسونه بعد. تا اینجا همه اینا وجوبه. البته در یه درجاتی در همه اینها مستحبم هست، اونجایی که میاد اون چیزهای فرا در واقع و الزامی. این هم 6. سلام علیکم. که حفظ نظام هست و این متوقف بر انواعی از تربیت و فعالیت‌های تربیتی. هفتم که اینم نگفتیم ولی الان میگیم، حفظ و صیانت از عزت اسلامی و مبارزه و دفع اون ذلت از جامعه اسلامی است. بخشی از بعضی از موارد صیانت از عزت جامعه اسلامی که ولله العزت و ولرسوله للمؤمنین دلالت بر اون میکنه و سابق عرض کردیم که اصلا عزت اسلامی این یه قاعده فقهی است و هر چی که موجب تأمین این عزت باشه لازمه در یه سطوحی، در یه سطوحی هم مستحبه، و مبارزه با دفع ذلت از جامعه اسلامی این دیگه واجبه. وقت در مواردی دفع این ذلت و خاری و صیانت از اون عزت و کرامت متوقف بر اقدامات تربیتی در محدوده های خیلی هم فراتر از بحث اعتقادات و اخلاق و احکامه. بله اینو مقدمه، مثل همون حفظ نظامه. حفظ دو تا تقریر سابق داشتیم، یکی اینکه میگفتیم حفظ نظام اصلا مصداقش اینه، میگه نظام رو حفظ بکن یعنی این مصداقه. گاهی هم میگفتیم تعبیر میشه به اینکه این مقدمه حفظ نظامه. این حالا یک جنبه فنی داره، یک بارم سابق بحثی کردیم ولی الان بخوایم وارد اون بشیم خود باز طول میکشه. این صیانت از عزت و مبارزه با ذلت امت، اونم نظیر اون عنوان قبلی است. این هفت نه نه این غیر از اونه، متفاوت با اونه. البته اینایی که ما اینجا عرض میکنیم باش با همدیگه گاهی روابط نزدیکی دارن، گاهی همپوشی های فلجمله هم دارن، ولی نه علل اصول عنوان مستقله. فرض بگیرید اصلا حکومتی نیست، بازم این هست در مح باید بهش توجه بشه. نه هشتم امر معروف و نهی از منکره که حالا با دو تقریری بود که قبلا بحث کردیم. نهم تعلیم و تزکیه است که اشاره سابق بهش کردیم که از وظایف پیامبر و ائمه به شمار آمده. نهم تعلیم و تزکیه است. دهم ارشاد جاهله که حالا بیشتر در حوزه تعلیمه ولی به یک بار تربیتی هم داره که صحبتی هم ازش کردیم. یازدهم اقامه عدله، عدالت را که حالا بیشتر هم جنبه اقتصادی هم ممکنه داشته باشه اما میشود در اینجا بهش تمسک کرد با یکی از این دو تقریر، و اینم را چون سابقه جای احتمالا بحث کردیم سریع میگم. یا اینه که عدالت را که میگیم از وظائف حاکم لیقوم الناس بالقسط یا فحکم بینهم بالقسط که اینا ادله الزامی داریم در آیات و روایات، یا عدالت را دو تقریر اینجا داره، یا عدالت را عام میگیریم میگیم که جنبه های غیر اقتصادی هم رو میگیره و اون وقت بحث های رشد تربیتی و اخلاقی و اینها مشمول اون میشود، یا اینکه اگر این را هم نگیریم بگوییم همون مواسات و تنظیمات اجتماعی اقتصادی مقصوده، باز در مواردی تأمین اون عدالت متوقف بر یک اقدامات و فعالیت های تربیتی است و بدون اون میسر نیست. الان هم در دنیا همینطوره دیگه، وقتی میخواد به اون بحث برزه یه بخشی از کارش کار فرهنگیه، کار تربیتی است برای اینکه اون محقق بشه. اینم این با اون آره با اون متفاوته دیگه، چون دو عنوانه و با هم یه تفاوتهایی دارن. اینم یازده. دوازده تسنین سنن حسنه است که دیروز عرض کردیم. سیزدهم بر و احسان الی الغیره که اینا از عناوین عامه است که حاکم را هم در بر میگیره، عناوین عامه است که در روایات معتبر آمده. منتها این تسنین سنن حسنه و بر و احسان الی الغیر این دوتا الزامی نیست، استحبابیه. اون وقت این احسان هم را یک بار دیگه ما در جای دیگه بحث کردیم که هم شامل نیکی های مادی اقتصادی میشه، هم احسان‌های روحی و معنوی و اینها می‌شود، اونم مشمول این ادله است. نه این دو تای 12 و 13 استحبابه. و بله. و چهاردهم تعاون بر بر، که این هم استحبابه که اعانه بر بر گاهی به همین فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی صادقه. این ستای 12، 13، 14 عنوان‌های عامی بود که از آن الزام استفاده نمی‌شد، به خلاف اون 11 عنوان قبلی که الزام درش بود. 15 عناوین و وظایفی است که مربوط به علماست که میتواند حاکمم را در بر بگیره، مثل من علم باب هدن یا نشر علم، که این هم تعلیم ابواب هدایت یا نشر علم، این هم از وظایفی است که برای حاکمان ذکر شده، برای علما ذکر شده و میتواند شمول داشته باشه به نسبت به حکام و حاکمیت. این بعضیش وجوبه بعضیش شه است دیگه، طبق همونی که تو قواعد قبلی گفتیم نشر علم گفتیم تو یه سطحش و با یه قیودی واجبه، در یه سطوحی میشه مستحب، چون این رو سابق این قاعده‌اش رو بحث کردیم دیگه. چنان 16 هم بله در اونجایی است که حاکم عالم باشه دیگه. بله 16 هم نصح مؤمنه، که اینم در روایات آمده به عنوان تکلیف عام که خیرخواهی برای مؤمنه. این نصح هم در درجاتی و با قیودی واجبه و در مواردی هم دیگه مستحبه، ولذا وجوب استحباب هر دو در این هست. 17 اهتمام به امور مسلمین، این عنوان در روایات معتبر آمده که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم، که باید اهتمام داشت و این امور مسلمین اطلاق داره، این که رشد فرهنگی اخلاقی تربیتی پیدا بکنه این هم از امور مسلمینه، این که جامعه دچار انحطاط اخلاقی بشه این از امور مسلمینه، و اهتمام به اون امریست که بنمانی واجب کفایی هست که شامل حاکم هم میشه و بعضی از مواردش به خصوص شامل صاحبان قدرت و نفوذ میشه که نزدیک میشه به حاکم و حکام. اینم 17. 18 دعوت الی الخیر و الحق است، این غیر از امر معروف و نهی از منکر، در خود اون آیه شریف هم بود که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف. این دعوت الی الخیر که اینجا الزامی هم شده، مقصودم اون خیر و حق الزامی است، و این دعوت در حقیقت خودش یک فعالیت تربیتی است که جامعه را به سمتی میخواند و فرا میخواند. اینم 18. 19 هم بحث امور حسبیه است، که دلیلی که میگه دلیل حسبه، میگه که یک اموری هست که لا یرضی الشارع به ترکه، و اونی که لایرزش شاره به ترکه قدر متیقنش فقیهه، یا اگر نبود عدول مسلمینه که در مکاسب اینا توضیح داده شده، در بحث چند جا در مکاسب آمده دیگه، در اون بحث اولیای عقد و اینها این بحث آمده، که همون بحث امور حسبیه است، و بعضی ولایت فقیه هم رو از باب امور حسبیه اثبات میکنن، میگن تصدی حکومت و اداره جامعه این معلومه که لایرزش شاره به ترکه. کی باید متکفل باشه در امور حسبیه؟ باید قدر متیقن رو بگیریم، قدر متیقن فقیهه، فقیه جامع و شرایطه. اون وقت در اینجا هم ما باید اینجوری چه بکنیم؟ این هم البته دلیل جدیده که قبلا نگفتیم. تقدیرش این است که میگیم بخشی از فعالیت‌های فرهنگی و تربیت اجتماعی چیزهای لازمی است که می‌دانیم که لایرزش شارع به ترکه. قطعاً باید یک کسی جامعه رو نسبت به این قوانین، مقررات، اینا امور فرهنگی آشنا بکنه، مانوس بکنه، تربیت بکنه. نمیشه تو جامعه اسلامی اینا متروک باشه. خب اون وقت و مواردی از اون هم نیاز به چی داره؟ نیاز به تصرفات داره، الزام بکنه، برنامه بریزه. اینجوری نیست که این اون وقت قدر متیقنش باز حاکمه و حکومته که باید بیاد برای این تصدی بکنه و امثال اینها. نه اما نه نه اون همون دیگه، یه نگاه امور حسبی ها رو میان در ولایت بر صغار و نمیدونم صغر و قصره که صغیر و محجور و اینها هست، ولی تو دیدگاه های دیگه که بعدها مثل مرحوم آقای تبریزی اینا اصلا، مرحوم آقای تبریزی اصلا ولایت فقیه و حکومت رو با همین درست میکردن، میگن این امور حسبی یعنی اون نیست که لایرز از شارع به ترکه. خب میگن که قطعا لایرز شارع راضی نیست که هر جا مرج باشه، باید یه انتظامی تو جامعه باشه، این انتظام باید یه کسی متسکفل بشه. خب قدمات یکانشو میگیریم، این رو مبنایی است که امور حسبیه فراتر از اون باشه. حالا ما قبل از اینکه به اونم برسه، در خود اینجای خود اسهله در بحث‌های فرهنگی و تربیتی، اینا البته جدیده که من خیلی سریع دارم ازش عبور میکنم، اینم یک تقریر هست. و بیستم هم ادله ولایت فقیهه. ادله ولایت فقیه یک این الزام ممکن ازش بیرون نیاد، ولی حق را میدهد به حاکم. بنابراین که ما به مطلقات ولایت قائل باشیم و ولایت مطلق را از اون به دست بیاریم، این حق را به اون میده که دخل و تصرف بکنه. این ازش الزام بیرون نمیاد، ولی ولایت بیرون میاد و حق این که امر و نهی بکنه. این دوتا دلیل امور حسبیه و ولایت مهمش اینه که فراد تکلیف درش نیست، ولی ولایته، حق میده و حق که میده و ولایت میده، یعنی درش ولایت و حق تصرفه، اون وقت میتونه الزام بکنه، میتونه تصرفاتی بکنه در اوقات مردم، در شؤون مختلفی که در حیطه زندگی اونهاست. این حق را بهش این ادله میده. برای کی تکلیف؟ نه، از این دلیل الان بیرون نمیاد. ادله دیگه چرا برای او حق قرار میده، ولی از این دلیل شاید بیرون نیاد. نه، اینجا بهش حق میده و میگه این خیلی مهمه، آینده خیلی با این کار داریم، حالا صبر کنید، خیلی با این دلیل کار داریم. طبق مصلحت تشخیص میده دیگه، اگر بود بود، نبود دیگه آزم. نه نه نه، ولایت منطقه الفراغ یا مزاحمات چیه، نه وسیع تر از منطقه الفراغ. ولایت مطلقه ما نمیگیم منطقه الفراغ، اون نظر بعضیه. خب این 20 تا حالا من ردیف کردم برای اینکه نظم و نسقی داشته باشه. این 20 تا ایست که از ادله عامه است. این ادله عامه که 20 عنوان شد حداقل، بازم شاید بشه برای اینا افزون. این 20 عنوانه، مثلا اینا خودش این تقسیم بندیش اینطوره، بعضیش مخاطبش عموم جامعه است، تکالیف کفایی عامه، حاکم امر میگیره، این یه گروهش، چند تاش اینطوریست. بعضیش مخاطبش علما هستند، اون وقت حاکمان هم از باب این که عالمان مشمول اونها میشن، اینم یه نوع. یه نوع هم اصلا خاص حاکمه، مثلا امور حسبیه یا ولایت و بعضی چیزاش که خاص حاکمه. پس 20 دلیل داریم که از راه قواعد عمومی ما میخوایم بگیم حق دخالت وجود داره، در وظیفه و حق وجود داره. و این به این ادله عامه به این سه شق از این نظر تقسیم میشن. این تقسیم بندی تو ادله عامه. تقسیم بندی دوم در این 20 دلیل این است که برخی از اینها وجوب را افاده میکنند که حدود 12-13 شهادتاش باشه. بعضی از اینها، این یک، دو اینه که بعضی از اینها استحباب و رجحان را افاده میکنند، مثل اون 3-4 تایی که عرض کردیم. و بعضی از اینها یک حکم وضعی را اثبات میکنه، یعنی ولایت را، حق را میده به حاکم، مثل همین دوتای آخری. اینم یک تقسیم بندی دیگری که در این ادله میشود آورد. این مجموعه ادله، یعنی اگه ما هیچ روایت خاصی هم نداشت باشیم، همین کافی بود. قواعد عام 20 عنوان که به طور عام یا ناظر به عموم یا جامعه یا حکومت داره وظیفه الزامی یا رجحانی یا حق میده، این کافی بود برای اینکه شاز از اون فلسفه حکومت که بناوین اول بود تا میرسه به اینجا. این 20 تا تنظیمی که حالا جدید من انجام دادم با این دو تقسیم بندی درونی اینها که عرض کردم. بعد میام ادله و روایات خاصه‌ای که در بحثه. این هم من همینویست که قبلا عمدتا بحث کردیم، یکی دوتا تازه داره، تو اون 20 تا هم 3 4 تاش جدید بود، 4 5 تاش بقیه 5 6 تاش جدید بود، بقیه‌اش گفته بودیم. اینجا هم حالا عمدتا گفتیم یکی دوتا شاد تازه باشه. اینجا من به این شکل تنظیم کردم: یک، وصیت پیامبر صلوات الله و سلام علیه به معاذ بن جبل، قبلا بحث کردیم مفصل، علمهم کتاب الله و احسن ادبهم علی الاخلاق الصالح، نماینده که میفرسته میگه برو این کارا رو بکن، که یه بخشش فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی است. این بحث کردیم حدود دو سه جلسه و 15 تا مطلب زیرش کردیم. یک. دو، وصیت پیغمبر اکرم به عمرو بن حزم که والی بر بنی الحارث قرار داد، طبق اون آدرس هایی که در سیره ابن هشام و تاریخ طبری بود و اینها، که اونجا هم باز داره که امر او به تقوی الله و ان یأخذ بالحق و یبشر الناس بالخیر و یأمرهم به و یعلم الناس القرآن و همینجور تا آخر. اینم دو. سوم، وصیت پیغمبر اکرم به مصعب ابن عمیر هست که باز قبلا بحث کردیم و بیشتر جنبه تعلیمی داشت. چهارم، وصیت پیغمبر به عتاب ابن اسید یا اسید هست که والی مکهش قرار داد، اینم رو بحث کردیم. این چهار. پنجم، وصیت پیغمبر به ابو عبیده جراح هست که اینو نگفتیم ولی به هر حال در همین ولایت فقیه از تراتیب الاداریه نقش شده، مجلد دوم ولایت فقیه صفحه 139 اینم رو آورده، از کتاب تراتیب الاداریه جلد 1 صفحه 42. اینم پنج. ششم، وصیت امام علی به مالک اشتر، عهد مالک اشتر که قبلا مفصل شد در حد یک هفته اینجا بحث کردیم. هفتم، خطبه 34 امام علی است امیرالمؤمنین در حق مردم بر حکومت، اما حقکم علیه، که اینم در چند جلسه بحث کردیم. هشتم، نامه امیرالمؤمنین به قثم بن عباس است که نامه 67 نهج البلاغه است که اینم رو مفصل بحث کردیم. نهم، فرمایش امیرالمؤمنین در بهار هست که در این اون سه تا در نهج البلاغه بود، اینا در جای دیگه از امیرالمؤمنینه، ما حقیقت در حقیقت 5 تا از این وصایا مربوط به پیغمبر بود و از ششمی دیگه مربوط به امیرالمؤمنینه. نهم، همون فرمایش حضرته که لابد دلل امت من امامین که یعرفهم ابواب ما فی صلاحهم و یحذرهم ما فی مدارهم، که اینم بحث کردیم. دهم، باز سخن امیرالمؤمنین، یعنی نقل سیره امیرالمؤمنین هست که در عدت و دایی آمده بود، مفصل بحث کردیم که حضرت وقتی که از جهاد فارغ میشد میشست برای تعلیم مردم و توجه به این مسائل مردم و از جمله اون بعدهای تعلیمی و فرهنگی و تربیتیش بود. یازدهم، باز سخن امیرالمؤمنینه که در غرر و درر آمده که علی الامام ان یعلم اهل ولایتهی حدود الاسلام و الایمان. این هم یازدهم. بله، این 11 تا عنوان خاص بود. اون وقت دو تا هم که حالا یک کمی جدیدتر میخوایم اضافه بکنیم ایناست. پس ملاحظه کردید 20 عنوان عام ردیف شد امروز و تا اینجا هم 11 تا از ادله خاصه که یکی دو تاش معتبر بود، بقیه معتبر نبود، ولی به هر همه اینو معید میشه. دوتا کدوم دوتا؟ یازده تاست. بله، همون واستصلاح اهل هاست که گفتیم وجوب میرسونه. اینا همه یک به یک بحث کردیم، متأ تو جنبندی البته اینا رو جدا جدا بحث میکنیم. دوتا هم دلیل اضافه میکنیم که از تو این بخش دوم، یکی سیره، این دوتاش هر دو سیره است، من تا من جدا میکنم، یک سیره خود پیامبر و امیرالمؤمنین در زمان حکومتشون در همین خواندن خطبه ها و برنامه ها و فعالیت های تربیتی که داشتن، این یک سیره بود واقعا در دوره‌ای که حاکمیت داشتند، هر دو بزرگوار که در این دو حکومت را ما به طور تام قبول داریم، در دوره خودشون این سخنرانی ها، این گفته ها، اون نوشته ها و اون فعالیت هایی که انجام می دادن بخش معظمی از این جنبه هدایت و تربیت داشت در امور مختلف، از جنگ و جهاد و تا بیاد دستوراتی که مربوط به جنگ جهاد، مسائل مختلف زندگی مردم، که این نشون میده که به هر حال در حیطه کار حاکم و ولی قرار میگیره. البته این سیره مفید رجحانه، نه مفید لزوم، مگر اینکه حالا کسی اینجا با قرائن بیرونی بگه اینا رو حمله بر وجوب بکنه. این یک سیره است که میشه در واقع دلیل دوازدهم. دلیل سیزدهم هم همون سیره پیغمبر و مخصوصاً پیغمبر اکرم در اعزام نمایندگان و در دعوت و ارشادی که انجام میداد. اصلا خود این که حضرت نماینده میفرستاد، نامه بهشون میداد، میگفت برید فلان قدرت رو ببینید، فلان حاکم رو ببینید، این مسائل رو براش مطرح بکنید، اینا همه نشون میده که باز اون وظیفه چی، ارشاد و دعوت و هدایت و اینها بر عهده اینها هست. تا این دو تا سیره، البته سیره است، دلیل لوبیست و تا حدی دلالت بر مسئله میکنه. اون الزام و این که حالا وظیفه حاکم به ما و حاکم است و اینها از این بیرون نمیاد، ولی فی الجمله به هر حال رجحان این مسئله رو اثبات میکنه. دیگه حالا گفتیم دیگه اون را عرض شود که این جمع‌بندی من از کل بحث امسالمون بود در حقیقت، که البته خیلی گذرا 7-8-10 تا مطلب جدیدم امروز اشاره کردم، ولی دیگه وارد تفاصیل نشدیم. یعنی 20 عنوان عام و 13 تا عنوان خاص. این جس متوما ذیل هر کدام از اینها، عمدتاً ذیل هر کدام حداقل 7-8 تا مسئله رو ریز بحث کردیم در مورد اینها. این دورنمای قصه است که جمع اینها به خوبی نشون میده که به هر حال همون مدل حکومتی اسلام، مدل حکومت فرهنگی تربیتی با وظایفی است که باید اقدام بکنه و با حق دخالت در امور فرهنگی است و امور تربیتی است، هم باید هم حق داره اعمال ولایت بکنه و تصدی بکنه. خب این جمع‌بندی بود که انجام گرفت و ملاحظه کردید. حالا ما از بعد از این جمع‌بندی و بعد از ملاحظه این حدود 30 و چند دلیل که بعضی به تفصیل بحث شد، بعضی هم به اجمال ازش عبور کردیم و ذیلش غالبا مطالب ریزی را تحلیل کردیم، توضیح دادیم. بعد از فراغ از این مقام که کلیت مسئله را بررسی کردیم، وارد مقام دوم میشیم که شاید 20 تا مسئله و فرع ریز هست که باید در پرتو این ضوابط و چارچوب‌های کلی تعیین تکلیف بشه. اولین مطلب که قبلا هم به اون اشاره ای کردیم این است که من اینا رو همه ردیف کردم برای اینکه خودتونم بعد یادداشتی داشته باشید یا چه باشید که جابجا وقتی تو این فروعات می‌خوایم ارجاعی بدیم دستتون باشه که به کجا داریم ارجاع میدیم و چگونه است. نکته اول و بحث اول، اولین بحث ما دیگه شروع میشه 20 تا، تقریبا بیش از 20 تا میشه، حالا تا حدی که من الان شماره دارم 20 تا میشه، ولی احتمال میدم فروعات دیگری خود شما مطرح بکنید یا باش بر بخوریم که بعد اینها را دیگه مبسوطاً شاید مثلا در 15 جلسه بعد بحث بکنیم. اولین فرع و مسئله‌ای که اینجا مطرح میشه و اشاره‌ای هم قبلا به اون داشتیم ولی مستقل به عنوان یک فرع خوبه تر بشه، این است که مخاطب این تکالیف چه کسانی هستند. بدون تردید این وظایفی که این ادله گفتیم شامل حاکم می شود، حالا یا به عنوانهای عام که حاکم داخل در اون هست به عنوان مکلف عام یا عالم و مصداقشه، یا اینکه نه بعضیش هم مخاطب خاص بود، یعنی اصلا خطاب به حاکم داره میگه این کار بکن. بنابراین این حاکم در اینها مخاطب بود. سوالی که اینجا وجود داره اینه که سابقا میگفتیم این حاکم آیا اختصاص به پیامبر و امام داره که حاکم معصومه و یا نه؟ اگرم نه اختصاص به اون نداره، خب اون وقت شامل کسانی که به طور مشروع از ناحیه معصوم حاکمیت دارن می شود. سوال دوم این است که حالا که شامل حکام غیر معصوم شد، آیا حاکم مشروع این وظایف را داره یا مطلق من له الحکم ولو اینکه حاکم مشروع نباشه؟ این هم سوال دوم بود. این دو تا سوالی بود که قبلا هم بحث میکردیم. در سوال اول واضح هست که این تکالیف فرهنگی و تربیتی اختصاص به امام معصوم نداره. دلیلم واضحه، برای اینکه این ادله‌ای که اون ادله عامه که غالبا مطلق بود اصلا مال همه است، او هم رو میگیره، و ادله خاصم که بعضش ممکن بود اختصاص به، یا ادله عامه که بعضش مثل هدایت یا امثال اینها که تو بعضی ادله اختصاص به معصوم داره، اون هم میگفتیم با ادله ولایت فقیه و توسعه در اون ولایت یه نوع حکومت پیدا میشه، حاکم ادله ولایت فقیه، و وظایف و حقوق و وظایفی که برای معصومه به غیر معصوم هم تسری میده. بنابراین همه این ادله و عمده این ادله شامل غیر معصوم میشه به یک از این دو بیان. یکی اینکه بخشی از اینها اصلا عناوینش و مخاطبش عامه، سمر معروف نهی از منکر یا دعوت الی الخیر، نمیدونم چی، دایی که از این قبیل بود. بعضیش هم که مخاطبش معصوم هست یا در شأن معصوم وارد شده با بیان دوم تعمیم پیدا میکنه، و اون اینه که ادله ولایت فقیه میاد تعمیم میده به نحو حکومت همه وظایف و حقوق و اختیاراتی که برای معصومه به غیر معصوم و به واجه ها. این نسبت به اون سوال اول. خب سوال دوم این بود که این مختص، این وظایف مختص به حاکم مشروع است یا اگر نه حاکم مشروعیت هم نداره حکومتش و ولایتش، بدون این که فقیه باشه یا جنبه شرعی داشته باشه، حالا هر چه ما مبنای شرعیت و حکومت بگیریم، اینا هیچ کدام نبوده، از سر زور آمده بدون این که وجه شرعی در کار باشه سلطه بر کسانی پیدا کرده، که مثل قسمت زیادی از این پادشاهی ها و چیزهایی که از منه قدیم بوده و خیلی از چیزهایی که امروز هم هست. خب این وظایف اونام رو میگیره یا نه؟ اینم قبلا بحث کردیم، مطالبا گفتیم مستقل به عنوان یه موضوع. ما گفتیم که اینم قطعا این تکالیف اونم رو میگیره، مخصوصا الان با این ادله‌ای که شما لیست ادله‌ای رو که ملاحظه کردید، بخش زیادی از این ادله مخاطبش مخاطب عامه، یعنی عموم مکلفینه، و عموم مکلفین موظف به این وظایفن. مثلا یکیش همین امر معروف نهی از منکره، در امر معروف نهی از منکر مشروط نیست به اینکه خودش اهل عمل باشه، حتی تو خود اون گناهی هم که میخواد جلوش بگیره یا واجبی رو که میخواد ترغیب بکنه و محققش بکنه، حتی خود اونم رو اگر عمل نکنه باز تکلیف داره. البته خیلی مؤاخذه عتاب و خطاب شده به کسی که خودش عمل نمیکنه و دیگران را وامی داره، ولی اون شرط وجوب نیست که اگر ببینید تو شرایط وجوب امر معروف و نهی منکر یکیش این نیست که خودش عمل بکنه، اون شکل دیگری است، ولی بسیار بده اگر این کار رو بکنه و خودش عمل نکنه. ولی اینجوری نیست که حالا که عمل نمیکنه این تکلیف از او ساقط بشه، نه، امر معروف و نهی منکر مال همه است، چه فاسق چه عادل، چه ظالم چه غیر ظالم. و اگر حالا یک حکومت بوده دیگه تو این پادشاهی یا حکومتایی چی که اصلش نامشروع بوده، خودشون هم اهل فسق و فجور هم بودن، ولی یه چیزایی واقعا رعایت میکردن، اصلا ترغیب میکردن، صیانت میکردن، خب اونجا تکلیفش عمل کرده، این مصداق هم کم نداشته. بله خب نه، اون اگر به این درجه برسه اون به صورت موردی، چرا؟ یعنی به هر دلیلی الان میونه احتمال تأثیر نداره، منطقه اگر احتمال تأثیر دست خود اوست، نه اون احتمال تأثیری است که در اختیار او نباشه شرطه، اما احتمال تأثیری که در اختیار او باشه شرط نیست. این نکته یا جواب سوال خوبی است. در اونجا داره که امر معروف نهی از منکر مشروط به احتمال تأثیره، با حالا اون قیود و توضیحاتی که قبلا دادیم، منطقه این احتمال تأثیریه که خارج از اراده و اختیار او باشه، و الا اگه او خودش کاری بکنه که دیگه احتمال تحصیل نده، این تکلیف را ساقط نمی کنه. حالا باید یک کمی اون را جای خودش میگم، این چی نیست؟ شرط وجوب نیست، بلکه تکلیف در تکلیفه. میگه شما امر معروف نهی از منکر باید بکنی، خودت هم باید عمل بکنی، و عمل کردن برای این وقت ثواب مضاعف هم داره. همون نهی هم که میکنه، یعنی در واقع نمیخواد بگی که من از اون تکلیف دست برداشتم، یعنی باید بیا عمل بکنی. ولی زمان اونجا گفتیم، یعنی وقتی که تو جلسات خصوصیمون بحث میکردیم، این لمه تقولون، الان نمیخواستیم وارده میشیم، این لمه تقولون ما لا تفعلون، یا اگر صریح بگه لا تقولون ما لا تفعلون، این در ظاهرش نهیه ولی روحش امره، یعنی میگه شما باید عمل بکنید برای اینکه اون محقق بشه، برای اینکه اون تکلیف چه بشه، و نمیاد مشروط بکنه اون تکلیف را به این، مثل عمل به علم دیگه. در عمل به علم هم همینطوره، میگه عالم باید عمل به علمش بکنه. خب این معناش چیه؟ یه جایی مفصل بحث کردیم. بله؟ در آداب بحث میگه عمل به علمش باید بکنه. عمل به علم بکنه معناش این نیست که اگر حالا برای نیست عمل بکنه پس دنبال علم نره. واجه کردی؟ این تکلیف در تکلیفه، تکلیف مضاعفه، نه اینکه این بیاد اون رو مشروط بکنه. این جنبه فنیش هم تو اونجا آمده دیگه. این بنابراین یک مطلب که شمول نسبت به همه ولو حاکم غیر مشروع باشه، این تکالیف و وظائف شمول داره، از باب اولا از باب این که بسیاری از این عناوین خودش عناوین عامه بود، اصلا مخاطبش حاکم نبود، هر کسی که قدرت پیدا میکنه، حالا این حاکم غیر مشروع هم مصداق اینه. علاوه بر این که احتمال میدادیم حتی اون ادله ای هم که خاصه است بشه الغای خصوصیت کرد، البته اون احتمال بود، خیلی روش اصرار نداریم، ولی فکر میکنیم اون عناوین عامه شامل این حاکم غیر مشروع هم میشه. این یک بحثه که نتیجهش این میشه که هیچ حکومتی، ولی حکومت از این حکومت‌های اسلامی هستن که مشروعیتی ندارن، ولی این نمیتونه شانه را از زیر بار اون وظیفه فرهنگی خودش خالی بکنه، همون هم موظف به اینه، و اگرم عمل بکنه بالاخره در همین حد اومده این تکلیف رو عمل کرده دیگه. این الان مصداق داره تو دنیای اسلام و خیلی جا، و به نظر میاد این عناوین اون رو میگیره و این وظیفه رو داره، و می شود از اون مطالبه کرد که چرا این کارو نمیکنه. میدونید این نتیجه داره دیگه. حالا ما اینجا الان مورد ابتلامون نیست، تو جای دیگه مورد ابتلاست دیگه. یعنی می توانن علما بگن از باب اینکه نصیحت ائمه المسلمین، چون مطلق ائمه المسلمین در اونجا برو بگه که چرا این کارو نمیکنی، چرا در مورد مثلا فرهنگی، مسائل فرهنگی، اخلاقی، شعائر چی اینا اقدام نمیکنی، ولی که حکومتشو قبول نداره، چون او هم موظف به این تکالیفه، و میشه او رو مؤاخذه کرد از باب امر معروف به او که چرا معارف رو امر نمیکنی یا نهی نمیکنی. این یک بحث اوله، و دیگه حالا او دویسی بحث دیگه به ترتیب عرض میکنی.